بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب سخن این بود که قطع به یک حکم نمیتواند در موضوع خود اون حکم قرار بگیره، زیرا مستلزم دوره. بلی میتواند موضوع قرار بگیره در حکم مماثل اون موضوع. مثلا مولا بگوید اذا قطعت به حرمت الخمر فالخمر حرام بالوجوب بالحرمت الثانیه. گفتیم این را هم اکثرا منکر شده اند، ولیکن استاد خویی خواست درست کنه و بگه در مورد اجتماع چون نسبت عام خاصم الوجهت، در مورد اجتماع بازگشتش به تأکد در وجوب میشه، ولی چنین چیزی در شریعت واقع نشده. ولی مرحوم بحث مهم امروز ما اینه که مرحوم آقای آخوند میفرمند یک حکم ممکن است که قطع به یک مرحله از حکم موضوع برای همین حکم در مرحله دیگر قرار بگیره. مثلا مولا بگوید اذا قطعت به حرمت الخمر انشاء یحرم علیک الخمر فعلا، پس ممکنه که قطع به یک حکم در یک مرحله از مراحل حکم موضوع قرار بگیره برای همین حکم در مرحله دیگری از مراحل حکم. برای اینکه این مطلب خوب روشن بشه، شما انشالله مدرس کفایه هم خواهید شد، فرمایشات آخوند را در کفایه به خصوص در جلد دوم کفایه برای آیون روشن کنید. من یه مقدار مبنای مرحوم آخوند را در مراحل حکم به عرضتون برسانم. مرحوم آقای آخوند به حسب اون چی که در مجموع کفایه به دست میاد برای حکم چهار مرتبه قائله، ولی که گاهی اصلا چهار قسم حکم ذکر کرده. اولین مرحله یا اولین قسم حکم اقتضایی است، یعنی شارع مقدس میخواد بیان کند که در این حکم اقتضا و مصلحت وجود داره. مثل آیه شریفه یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس. این آیه شریفه نمیخواد در این آیه اثبات و حرمت میسر و خمر را کنه، بلکه فقط میخواد بگوید که در خمر و میسر مقتضی فساد هست و اسمهما اکبر من نفعهما. بله، بشرها در قمار تحصیل منفعت میکنند و تحصیل ثروت، یا در خوردن خمر احساس آرامش و بیخیالی می کنند و این برایشون لذت بخشه. ولی ما که خدا هستیم می دانیم در این دو ماده اسم و فساد، و فساد او بالاتر از منفعتشه. این مرحله مرحله اقتضاست، آقای آخوند از او تعبیر میکنه به حکم اقتضایی. گاهی در بعض از جاها میگه گاهی حکم اقتضایی در بعض از مراحل تزاحم منشأ برای تقدم بر حکم دیگه میشه. به هر حال این یک مرحله که گاهی هم ایشون ازش تعبیر میکنه به حکم اقتضایی. یادم هم نمیره وقتی در قم من و آقای وحید دعوت کرده بود نهاری در خدمتشون بودیم، گفتیم این یعنی چه؟ آقای آخوند میگه حکم اقتضایی. حال تفسیر ایشون این بود که منظور آقای آخوند فقط اقتضاست، یعنی مرحله است که مقتضی برای جعل حکمه. ولی نه، بسیاری از جاها آقای آخوند تعبیر کرده به حکم اقتضایی. مرحله دومی که آقای آخوند در بیاناتشون دارن میگن مرحله انشاء یا حکم انشائی. اون وقتی است که خدای متعال بعد از رعایت مقتضیات انشاء میکنه و جعل میکنه حکم را. حالا اما از این که این حکمی که جعل کرده ابلاغ و به فعلیت هم رسیده باشد یا خیر، همانند احکامی که مودع عند ولی است ارواحنا فداه، این احکام در مرحله انشاء موجوده، ولیکن به مرحله فعلیتی که وظیفه فعلی مسلمان ها باشه فعلا نرسیده. به این مرحله میفرمان حکم انشائی. مرحله سوم در بیان آقای آخوند مرحله فعلیت و حکم. دقت کنید ایشون مقصودشون از فعلیت و حکم یعنی اونجایی که وظیفه بالفعل و قانون قابل اجراء در بین مسلمین باشه. اون زمانی که رسول خدا حکم را به مردم ابلاغ کرده، خواه موضوع حکم باشد یا نباشه، اون مرحله ای که به عنوان قانون و وظیفه فعلی در جامعه بیان شده باشد، این میشه مرحله فعلیت. هم خدای متعال فرمود لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. دیگه الان بر شما لازم است که کسی که مستطیع شده به حج بره. حالا ولو مستطیعی در خارج بالفعل وجود نداشته باشه. یا فرمود بعد از این که مراحل مقدماتی خمر و میسر گفت، بعد یه مرتبه در آیه دیگر فرمود انما الخمر والميسر والانصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. دیگه در مرحله بعد به صورت قانون مسلم قطعی ابلاغ کرد. آفرین. مقام تنجیز عبارت از اون وقتی است که دیگه مؤاخذه عقلی درست باشه، یعنی تکلیف به مکلف واصل شده باشه و قادر بر انجام تکلیف هم باشه. این مرحله تنجیزه که دیگه عذری در مخالفت برای عبد نباشه. منتها برای اینکه شما بعد انشاءالله میخواید مدرس کفایه بشید، گاهی مرحوم آقای آخوند اصول عملیه را هم مانع از فعلیت تکلیف قرار میده. مثلا میفرمایند به این که اگر در یک جایی حکم موضوعی مجهول باشه، اگر مجهول بود خود شارع مقدس در اینجا گفته این حکم واقعی فعلی نیست، و رضا گفته کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام. میگه اون وقتی که خمری به راستی خمره ولیکن شما جاهل به خمریتش هستی، میفرمن اینجا اون حکم واقعی انشاء شده به خاطر ما تعارض با اصالت الهلیه به مرحله فعلیت نرسیده. لذا انشاءالله یادتون نره گاهی میگه فعلی من جمیع الجهاد، آی آخون فعلی من جمیع الجهاد اونی که حکم انشاء شده و به مردم هم ابلاغ شده ولی یک مانعی در کار میاد که اون مانع به قول آقای آخون از فعلیت تکلیف جلوگیری میکنه، عجز یا جهل قصوری و جهل عذری. اینجا چون خود شارع مقدس جاهل یا عاجز را معذور قرار داده، ایشون میگه این حکم واقعی در اینجا فعلی نیست. کی فعلی من جمیع الجهاد میشه؟ اونجایی که دیگه اصلی از نظر شرع مقابل با حکم واقعی نباشه. خب درش رایون این چهار مرحله که در نظر شریفتون بود، حالا آقای آخون میگه ممکن است که قطع به حکم در یک مرحله موضوع برای حکم در مرحله دیگه قرار بگیره. مثلا قطع به حرمت خمر موضوع بشه برای حرمت فعلی خمر. اینو میگه در آخون و رضا میگه فعلی من جمیع الجهاد همینه که یک حکمی ممکنه که به مرحله انشاء رسیده حتی ابلاغ هم شده اما گاهی به خاطر اصل شرعی این حکم فعلی من جمیع الجهاد نشده باشه. لذا میگن پس مانعی نداره که شارع مقدس نسبت به یک حکم علم به یک حکم را در مرحله اول موضوع برای فعلیت همین حکم قرار بده. بگیم مثلا اگر عالم شدی به حرمت خمر، این علم تو موجب برای فعلیت حرمت خمر میشه، پس این حکم در حق تو فعلی من جمیع الجهاد میشه. این محظوری درش نیست، نه محظور دور در اینجا لازمه، چون اون چه متعلق قطع شده حکم انشائیه، اون جهن که نتیجه قطع حکم فعلیه. دور در کجا بود آقایون؟ دور در اون جایی بود که همون حکمی که متعلق قطعه همون حکم هم باز به وسیله قطع ثابت بشه، متوجه این مستلزم دوره. اما اگر حکم در مرحله انشاء مثلا موضوع قرار بگیره برای حکم در مرحله فعلیت، این دیگه مستلزم دور نیست. روشن شد آقایون؟ این فرمایش آخون. اینو گفتم برای اینکه انشالله عادتون نره در تدریس کفایه مشکل براتون پیدا نشه. حتما اگر براتون ممکن شد برای اینکه بدانید دست های پایین را دادن قدرت شما رو خیلی بالا میبره، استنکاف نکنید. اگر مثلا به شما مراجعه کردن که آقا رسائل به ما دست بدید، بدید. اون وقت که درس دادید میفهمید تازه رسائل را. خدا رحمتون را شوش به قدفینی را میفرموید که من 14 دور رسائل گفتم، هر دفعه ای که درس دادم مطالبی بر من کشف شد که دفعه قبل کشف نشده بود. با خدا رحمت کنه مرحوم استاد ما آقا خویی را، میفرمه که یه نفر از علما آمد نجف، درس ها را هم را رفت دید، من جلو رفت یه دست خارجی دید چنچی بهش 20 نفری نشستن گوش کرد دست آخر بار به یکی از شاهده گفت با آقا بگو اگه ملایی برو رسال شیخ دست بده اله خارج گفتن که آسانه حالا که در مشهد ما که خارج گفتن پایینتر جامعه مقدمات گفتن شده خب عرض میکنم به محضرتون که این فرمایش آقای خوند در تفسیر چهار قسم حکم یا چهار مرحله حکم اگر یادتون باشه قبلنم مبانی دیگران را به عرض رسندم حالا یک مبنا که استاد خوبی هم به تبع آقای نعانی به او قائل شده اینها میگن حکم فقط دو مرحله داره یک مرحله مرحله انشاء تکلیف و انشاء حکمه اون وقتی که حکم انشاء شده و پیغمبرم به مردم ابلاغ کرده این میشه مرحله حکم است و به مردم هم ابلاغ شده مرحله دوم فعلیت حکمه که اصلا دیگه دخلی به شارع نداره فعلیت حکم بستگی به امور خارجه از حیطه قدرت مولا و جعل مولاست و اون مرحله است که موضوع حکم از همه جهات فعلی باشه اما مرحله اقتضا ایشو میگن حکم نیست اون مرحله مرحله سنجش ملاکات مرحله سنجش ملاکات مثل یسالون که عن الخمر والمیسر قل فیهما اسم و منافع او اینجا خدای متعال فقط داره بیان سنجش خیر و شر مسئله را بیان میکنه این مرحله مرحله حکم نیست مثل موالی عادی که وقتی میخوان فرمانی بدن به عبدشون یا به خان شما به خانمت میخوای فرمانی بدی میسنجی که امروز آبگوشت درست کردن بهتره یا مثلا کته درست کردن بهتره میسنجی مهمان داری شرایط پایین و بالا جیبتا میسنجی این مرحله مرحله سنجشه و هنوز به مرحله حکم نرسیده اون وقتی که حکم به مرحله حکم رسید و شارع مقدس جعل حکم کرد به پیغمبر ابلاغ کرد این میشه مرحله انشاء حکم اما مرحله فعلیت دیگه دخلی به شارع اصلا نداره مرحله فعلیت اون وقتی است که موضوع حکم در خارج تحقق پیدا کنه مثلا مولا فرمود لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا این حکمی است که انشاء شده و پیغمبر هم به مردم به صورت قانون ابلاغ کرده کی فعلی میشه؟ اون وقتی که مکلف در خارج موجود بشه استطاعت مالی و بدنی پیدا کنه تخلیه سر به هم باشه خدا لعنت کند آل سعود و وهابیت را شر اینها هم کنده بشه حالا میشه این حکم فعلی برای جناب عالی میشه الان حکم فعلی که مستطیع بدنی و مالی با تخلیه سر حاصل شده اینجا میشود این حکم در حق شما فعلی خب پس فعلیت از دیدگاه ایشون به فعلیت موضوع و قیود موضوع حالا یه مرتبه موضوع اصل مکلف مثل نماز یه مرتبه موضوع با ده قیده میگیم بالغ باشه عاقل باشه مستطیع باشه بدنن مستطیع باشه تخلیه سر باشه اینا همه قیود موضوع هن. اونگاهی که موضوع با همه قیودش در خارج تحقق پیدا کرد اینجا میشه مرحله فعلیت حکم پس اون چه به شارع فضلا مربوطه در اصل حکم، اون چه که در اصل حکم به شارع مربوطه یک مرحله بیشتر نیست و آن مرحله فقط انشائه. البته مراحل قبل حسمش حکم نیست مثل اقتضا و سنجش ملاکات، اما اون وقتی که شارع مقدس به عنوان قانون جلب میکنه این میشه مرحله انشاء. اون وقتی هم که مکلف به همه خصوصیات در خارج متلبس شد میشه مرحله فعلیت حکم. حالا با توجه به این، پس اصلا شارع نمیتوانه در فعلیت حکم اثری ایجاد کنه. بگه آقای مکلف اذا علمت به وجوب الحج علی المستطیع یجب علیک الحج. خب میگیم یعنی که شما اگر حکم خودت را دو مرتبه داری باز تأکید میکنی این یه مرحله، اما اینکه من اگر در خارج مستطیع شدم این دیگه به شارع ارتباط نداره، به ما هو شارع اون، به ما هو مقنن. مقنن فقط قانون جلب میکنه، اما فعلیت قانون به مرحله بعد دیگه در اختیار شارع، به ما هو مقننون و به ما هو شارع اون نداره. بنابراین میگیم که اگر شارع مقدس خواسته باشه قطع به حکم انشائی را موضوع برای حکم فعلی قرار بده، این غلطه، مگر اینکه بازگشتش به این باشه که یکی از شرایط موضوع حکم علم باشه. اون وقت اگر شرایط موضوع حکم علم باشه خب قهرم باز مستلزم دوره. پس بنابراین فرمایش آخوند روی مبنای خودش درسته، اما مبنای کسانی که فعلیت حکم را خارج از قدرت مولا و از خارج از مقنن بودن و تقنین میدنن، نمیتواند بگیم علم به حکم انشائی موضوع برای علم به حکم فعلی قرار بگیره. بسیار. این مسئله به عنوان یک استدراکی از بحث بحث کنم که باشه در خاطر شریفتون، که به تتمه بحث جعل موضوع و قطع طریقی برای موضوع حکم دیگه. بعد از ذالک گفتیم برسیم پس تا به اینجا مسئله این که قطع طریقی دیدیم در مباحث گذشته که آیین اخباریین خواستن بگن که ممکنه قطع حجت نباشه، اون موارد نقل همه گذشت، و اینکه قطع طریقی هم آیا میتوانه موضوع قرار بگیره برای حکم، اینم بحثش گذشت. حالا برگردیم به اینکه قطعی که موضوع قرار بگیره برای یک حکمی از احکام، که این همون قطع موضوعی بود که حالا در مقابل قطع طریقی میخوایم مطرحش کنیم. پس قطع طریقی فضلا هیچ گونه دخالتی در مسئله ثبوت و حکم نداشت، بله قطعی به یک موضوعی میتواند، مثلا قطع به خمریت یک شیئی میتواند در لسان شارع مقدس موضوع برای حکم واقعی قرار بگیره، این را انکار نمی کنیم. ممکن شارع مقدس حکم را همونطوری که صاحب حدائق این احتمال میده، میگه به این که اون چه معلوم و نجاسه باشد، معلوم البولیه باشد نجسه، بول واقعی نجس نیست، بلکه معلوم البولیه نجسه. بله، این انکار نمی کنیم که ممکن شارع مقدس برای یک حکمی علم به موضوع را اخذ بکنه، انکار نمی کنیم، استحاله عقلی هم در کار نیست. شارع ممکنه بگه آقا اگر علمت به وجود خمر، حالا خمر برات حرامه و خاصیتش اینه که اگر خمر بود و علم نداشتیم حرمت نیست، اگر خمر بود و علم داشتیم تازه حکم ثابته، اگر خمر نبود و علم داشتیم خب باز اگر علم تمام موضوع باشه بازم حکم ثابته. درست شد آیون؟ پس این مقدار قابل قبوله. برخی از بزرگان هم مثل اخباریین صاحب حدائق میگه نجاست حکم است برای معلوم البولیه یا معلوم الخمریه. اونی چرا که این بزرگوار به خاطر کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذور به ظاهر حدیث عصر کردن و گفتن پس معلوم میشه چیزی که معلوم نیست محکوم به طهارته. خب این معقوله یا نه؟ میگیم بله معقوله، اشکال نداره که شارع مقدس حکم را روی موضوعی که معلوم الموضوعی است ببره. از نظر عقل استحاله در این نیست و مانعی هم از این نیست. منتها بله البته ما میگیم به این که شارع مقدس در بعض از موارد قطع را برای اثبات و حکم موضوع قرار داده، چون که عرض کردیم که مثلا قطع در مورد شهادت موضوع برای جواز شهادته، یا اطمینان به عدالت موضوع برای جواز اقتدا هست، یا به قول آیه صاحب حدائق قطع به بولیت موضوع برای وجوب اجتناب و نجاست. این از نظر عقلی و از نظر فنی محظوری نداره، بلکه در شریعت هم واقع شده مواردی مثل همین مواردی که عرض کردیم در مسئله شهادت و امثال ذلک، که خود قطع موضوع برای حکمی از احکام قرار گرفت. این محظوری درش نیست. اما سخن اینه که آیا ممکن است که قطعی که در موضوعی از موضوعات قرار گرفته باشه، آیا این قطع و قطعم به صورت حتی قطع طریقیه، قطع طریقی به موضوع موضوع برای حکم قرار گرفته باشه، همونطوری که عرض کردیم محظوری درش نیست و مانعی هم درش نیست. این گونه قطع من جمله راه برامش نکنم. ببینید در رکعت اول و دوم میگه الفریضتان لا یدخلهما الظن و شک. در رکعت اول و دوم اگر شک کردی نماز باطله، چون در این دو رکعت دیگه شک و ظن داخل نمیشه، باید مطمئن باشی و یقین داشته باشی در رکعت اول و دوم و الا نماز باطل میشه. پس این میشه. منتها سخن اینه که آیا اگر این قطع که قطع طریقی به موضوع اگر موضوع قرار گرفت برای حکم شارع مقدس، آیا میتوان شارع این قطع را مقید بکنه به اسباب خاص؟ جواب این که بله، مانعی نداره که شارع مقدس قطع به خمریت یا به بولیتی که از روی حدس به دست بیاد ارزش قائل نباشه بلکه بگوید اگر قطع به خمریت یا به بولیت به مشاهده پیدا کردی، این قطع موضوع میشه برای وجوب اجتناب. اینجا درش محذوری نیست، همونطوری که الان ما میگیم اگر قطع پیدا کردی به وجود هلال از روی رؤیت، در این صورت وجوب قضا یا اداء تکلیف حاصل میشه و الا فلا. منتها فضلای محترم یادتون نره این قطعی که موضوع قرار میگیره برای حکم شرعی، تارتا این قطع به صورت طریقیت فقط مطرحه و اخرا خیر به صورت موضوعیت مطرحه. ببینید در آیه شریفه کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسفل من الفجر، اینجا تبین که همون قطع به علم باشه در لسان دلیل موضوع قرار گرفته برای جواز امساک و وجوب امساک. فرمود بخورید بیاشامید تا زمانی که متبین بشه که آقا حالا فجر داخل شده. تبین در لسان این دلیل عقص شده برای وجوب امساک. یا در آیه شریفه من شهد منکم الشهر فلیصمه، اینجا فضلاش شهود به معنای دیدن و عالم شدن، نه مقصود از شهودن حضور مراد نیست. من شهد منکم الشهر، اونی که شهر رمضان براش معلوم شده باید روزه بگیره. آیا در اینجا که قطع را خود شارع در لسان دلیل عقص کرده، آیا به نحو طریقیت یا به نحو موضوعیت؟ مرحوم استاد خمینی در تبین فجر قائل به موضوعیت، ولذا میگه شبهای مغمره باید دیرتر مردم امساک کنند. چرا؟ چون تبین حاصل نشده. ولی استاد خویی و بسیاری از فقها میگن این قطع در اینجا عقص شده، ولی فقط مقصود طریقیته، یعنی اگر فجر شد دیگه امساک واجبه. چطور؟ خودت برات متبین بشه یا ثابت باشه که فجر حاصل شده ولو برای تو تبین نباشه. بسم الله علی محمد.